مادر بدرم زده امروز به سرم که جایزه ببرم چوب خط دنبال اسپانسر چوب خط جایزه ای نداره چوب خط در پیت باقی
بی تربیت
بی تربیت رو شاخ من
آره. خب خانم ایرانپور جناب آقای یوسفی درود بر شما، ایام به کام شما باشه. شما 4 امتیاز بیشتر نگرفتین هر کدوم، یه بار دیگه حتما میتونین شرکت بکنی. خوبه؟
متشکرم.
اگه یه نیم امتیازی میگرفتین الان جایزه میگرفتین. یوسفی ناراحت نشدی که؟
نه آقا چرا ناراحت؟
من شاکر شما
قربون شما برم، خیلی ممنون از برنامه‌ای که اجرا میکنید و خیلی عالیه.
من کوچیک شما هم خداحافظ. خدا
سلامت باشید.
خانم ایرانپور خدا نگهدار، فردا سر ساعت 14 چوب خط بشنوید. خداحافظ.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و نازنین و دوست داشتنی، به ویژه شما جوانای مهربون. امیدوارم لحظات زندگیتون پر از آرامش باشه. از این لحظه میریم که آغازگر بخش دیگری از برنامه رادیو جوان باشیم. لطفاً در کنار ما باشید تا به اتفاق همدیگه صفحات تاریخ رو ورق بزنیم و عبور از تاریخ رو بشنویم.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ، ماجراهای آغاز قرن 19 میلادی یعنی اوائل قرن 13 هجری قمری رو براتون بیان میکنم که بعد چه اتفاقاتی میفته و دولت انگلیس که حالا جانشین دولت فرانسه شده، یعنی فرانسه از صحنه سیاست ایران خارج شده، شخصی به نام سرگور ازلی رو به ایران میفرستن. یک دیپلمات برجسته است که این خیلی هم ادعاهای زیادی داشته و این میاد و به حضور فتح‌علی‌شاه میرسه، با عباس میرزا دیدار میکنه. ما یک شخصی به نام جیمز موریه که این انگلیسی بوده و مدت‌ها در مشرق زمین زندگی کرده، کارهای دیپلماتیک می‌کرده، دو جلد سفرنامه نوشته که از خلال نوشته‌های این ما تمام اطلاعات اون زمان رو در اختیار داریم. خب یک قراردادی بسته میشه بین ایران و دولت بریتانیا. این قرارداد خیلی مهمه. در حقیقت این قرارداد باسم ایران رو در دام اروپایی‌ها میندازه، مخصوصا عرشوت که در دام بریتانیا. به این قرارداد که سرگور ازلی بسته با ایران قرارداد مفصل میگن. گفتم چند تا قرارداد ما با انگلستان داشتیم، من اینا رو دارم خلاصه میکنم برای که شما خسته نشید. عرشوت که عهدنامه مفصل که نوشته صورت عهدنامه مبارکه میمونه که به وکالت سرگور ازلی برانت ایلچی مختار انگلستان در ثانی به طریق مشروع مفصل در دارالخلافه تهران به وکالت جناب صدر اعظم میرزا محمد شفیع و حاجی محمد خان نظام الدوله فی بابین دولت علیه ایران و دولت بهیه انگلستان بسته شد. خب اولش خیلی تعریف کردن، کلمات شیرین به کار بردن و نوشتن که ما تا حالا چند بار با دولت انگلستان عهدنامه‌هایی بستیم، چون قبلا با زبدت السفرا جناب سر هارفورد جونز براند این قراردادی بسته بودیم و همینطور سر جان مالکوم که اومده بود به ایران، منتها مونده بودن که آیا سر جان مالکوم سفیر انگلستانه یا آقای سر هارفورد جونز. برای اینکه سر جان مالکوم که ابتدا کاپیتان بود، بعد همینطور در طول زمان به درجات بالا و جنرالی دریا سالاری رسید، عرض شود ایشون از طرف کمپانی هند شرقی فرانسه که دولت بریتانیا بر اونجا حکومت داشت، حکومت استعماری داشت اومده بود. سر هارفورد جونز میگو به من مأموریت دارن از طرف لندن، و این بود که بالاخره دولت ایران میرزا ابوالحسن شیرازی رو که عرض کردم معرفیش بهتون کردم فرستاد به انگلستان. اونم یه چند ماهی انگلستان بود و بعد به اتفاق سرگور ازلی برگشت به ایران و اومد. و حالا این قرارداد مفصل، این تقریبا دولت انگلستان قبول میکنه که کارهایی رو که دولت فرانسه ناتمام گذاشته بود اینها انجام بدن. خب عرض شود که در این مورد ما یک شاهد عینی داریم، یک شاهد عینی داریم به نام آقای کلونل سرهنگ، کلونل یعنی سرهنگ، روسی هم میشه پالکونیک دروویل، که تمام این وقایع رو ورداشته نوشته. و انگلیسی ها که میان خیلی وعده میدن عرض شود که به دولت ایران و این قرارداد رو میبندن. این قرارداد که بسته میشه بعد از اون قرارداد قبلی، یه قراردادی بود بسته شده بود با دولت انگلستان، اینا زرنگ بودن. آخرین قراردادی که بسته بودن عهدنامه مجمل بود، یعنی خلاصه، که تاریخش میشه محرم الحرام 1224 برابر 12 ماه مارس 1809 مسیحی. حالا بعد از عرض شود که تقریبا 3 سال اینا این قراردادی که اجرا نشده بود حالا میان به صورت کاملتر میبندن به نام عهدنامه مفصل. خیلی طولانیه، نمیخوام شما خسته بشید. بین میرزا محمد شفیع مازندرانی صدر اعظم و امیرالعمرای به اصطلاح عالی دولت ایران، حضرت علیه عالی امین الدوله اینا، و همینطور حاج محمد حسین خان مصطفی الممالک که امور مالی کشور در دستش بوده. شما اینجا میدید ما وزیر خارجه اون موقع نداشتیم. یه مدتی بعد ایران وزیر امور خارجه هم برای خودش انتخاب میکنه که چند تا وزیر خارجه مثل عبدالوهاب، میرزا عبدالوهاب نشاط، معتمدالدوله وزیر خارجه تقریبا میشه گفت اوله، بعد هم میرزا ابوالحسن شیرازی و میرزا محمد علی شیرازی و میرزا سعید معتمدالملک و اینا، همینطور وزارت خارجه تقریبا ناچار میشن وزارت خارجه رو درست کنن که دیگه صدر اعظم و وزیر امور مالیه استیفا و همینطور مثلا امیرالعمرا امضا نکنن، قرارداد رو معمولا باید وزیر خارجه امضا کنه. اون موقع اینا وزیر خارجه نداشتن. فصل اول به ضرر ایرانه. ما تمام قراردادامونو با هر کشوری که از کشورهای فرنگ بسته بودیم باطل میکنیم و نمیذاریم لشکر سایر توایف فرنگستان، ایرانی هنوز نمیگفتن دول، گفتن توایف فرنگستان به طرف هندوستان نرن، ما را نمیدیم و احدی از این توایف رو اجازه ندن که داخل مملکت ایران شوند. اگر توایف مرزبور، یعنی منظورش فرانسوی هاست دیگه، از راه خوارزم و تاتارستان و بخارا و سمرقند عبور به مملکت هند نمایند، شاهنشاه ایران حتی المقدور پادشاهان و والیها و اعیانان ممالک را مانع شوند، اونا رو بترسونن، تهدید کنن. من دارم براتون خلاصه میگم چون خیلی مفصله. بعد همینطور اگر دشمنی از طوایف فرنگ به مملکت ایران آمده باشد یا بیاید، دولت هندوستان، فرمان فرمای هند از طرف دولت انگلیس همه جور کمک میکنه. این منظورش روساست. بنابراین دولت هندوستان فرمان فرماش میگه که هر چقدر بخوام من کمک نظامی میکنم که طایفه روس خارجی، منظورش حالا روسیه، چون موقع رابطهش با روسیه خوب نبود، نگذارن ایران رو بگیرن. عسکر و سپاه از هندوستان روانه ایران میکنن. اگر به علت بعضی گرفتاری یا فرستادن سپاه امکان نداشته باشد، هر سال مبلغ 200,000 تومان به جهت اخراجات، یعنی خرجهای سپاه، به سرکار دولت ایران بدهند، مادام که جنگ و جدال با طوایف مزبوره در میان باشد، وجوه مزبور برقرار و کارسازی شود. چون وجوه نقد مزبور برای نگاش داشتن قشون است، ایلچی دولت انگلیس را لازم است که از رسیدن آن به قشون مستحضر و مطلع و خاطر جمع شود. ببینید جمله اهانت آمیز، راستم میگه، چون اینو فتلیشا عشق زیادی به اولا حرمسرا داشت و 1,050 تا زن در حرمسراش بودن که حالا اسامی اینا رو براتون میخونم، چقدر اینا فرزند داشتن، چقدر پسر داشتن، چقدر دختر داشتن، و بعدم خوشگذران بود و پولم جمع میکرد، خیلی پول جمع میکرد. یه آدم بسیار گداطبعی بود، خسیس بود، ممسک بود. عباس میرزا برای وجوهات جنگ اینطوری که گاسپار دروویل گفته با خواهش و تمنا و التماس از پدرش پول میگرفت، یعنی گاهی ناچار میشد یه تمهیداتی به کار ببنده و از پدرش پول بگیره. پدره گفته بود مثلا استحکامات دور تبریز بساز، این دید حالا بخواد استحکامات بسازه خیلی خرج داره، ولی حقوق سربازا 6 ماه داده نشده. گاسپار دروویل میگه ما یه نقشه تهیه کردیم و فرستادیم تهران که ما میخوایم استحکامات مفصلی در اطراف تبریز درست کنیم، وسط شهر میخوایم یه قلعه نظامی درست کنیم. به این بهانه پول فرستاد. فتلیشاه که پول فرستاد، عرض شود که فتلیشاه حقوق عقب مانده این چندین ماهی سربازاشو پرداخت کرد. خب قرار شد 200,000 تومان به ایران بدن. اگه دشمنی به ایران حمله کرد، حالا منظورش روساست، اگر دشمنی به ایران حمله کرد، ولی اگه ایرانی از خودشون دفاع کردن، این قرارداد قابل قبول نیست. ببینید اگر ایران پیشگامی کنه در جنگ مثلا با روسیه، در یه شرایطی انگلیسی‌ها خودشونو میزنن به اون را، میگن به ما مربوط نیست. اگر به شما طایفه از مرنگ حمله کرد، ما میایم به شما سپاه میدیم از هندوستان، اگه سپاه نداشتیم پول بهتون میدیم، سالی 200,000 تومان. فکر کنم اون موقع این سالی 200,000 تومان میشه 130,000 لیره انگلیسی. خب فصل سوم دوستان همینجا رو در ذهن مبارک داشته باشید، باقی مطلب میماند برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
شادی را سلام، اجازه میدی موهاتو کوتاه کنم؟
اجازه میدی موهاتو کوتاه کنم؟
بعضی وقتا کوله پشتیمو برمیدارم و برای خیابونا میشه. به نظر شما یه آدم چند ساعت یا چند روز میتونه بی مقصد تو خیابونا بچرخه؟
فکرش نمی‌کردم که یه روزی میخوام اینجا توی این محیط با این آدما اینجوری زندگی کنم. اون زندگی اینجوری نبود.
هفته دو سه روز همه چیو میذارم کنار. کلید مغازم و تفریه با دوستام و مهمونی های خانوادگی رو میرم کنار آدم های این شهر، نفس به نفس آدم هایی میشم که خیلی هم غریبه نیستم.
کسی رو ندارم. جمعه بعضی موقع میشینم میگم خدایی میشه یه یفت بیاد بگیم مثلا علی رو میخوام. بیشینه.
من به واسطه کارم به دنبال آدم هایی هم که لباساشون، موهاشون و چهرهشون با بقیه خیلی فرق میکنه.
یه روز سرده، یه روز نمیدونم گرمه، لباس ندارم، لباس میخوام، لباس ها بشورم.
من به دنبال آدم هایی میگردم که اغلب سرشون پایینه، آدم هایی که هر کدوم قصه هایی دارن که برای شنیدنشون باید به صدای زیر پوستشون گوش کرد.
یعنی امروز وقتی نگاه میکنم میبینم چه اتفاقی برای من افتاد. منی که گل سرسبد یه محل بودم.
من و ماشین اصلاح هم به دنبال قصه هایی میگردیم که بشنویم، ضبط کنیم، اصلاح کنیم و برای شما پخششون کنیم. من محمد رضا قزاسلو یک آرایشگردم. تو خیابون دیدم بهش از سطح زباله بعضی وقتا خودم میپرسم واسه چی به دنیا اومدی؟ جوابی سخته ولی پیدا میکنم بالاخره. شما چی؟ جواب این سوالو میدونی؟
ولی بیادبی نشد کله قندی هست سسارت نشد
کله قندی اوکیه، فقط این چون یه ذره بلنده اینم یه ذره کوتاه کنم، یه ذره
کله قندی
باشه
هر چی دیگه چیز باشه دیگه کوتاه باشه. دو خود تحت مسلحت
جان؟
خود تحت مسلحت میدونی تو ما
چشم تاج سر
ببرای مهم من خجالت میکشم مهم نشستم شرمنده کن
اصلا ببین بالا وقت نیست به قولا هر چی
بگم وقت نکردم دروغ چی بیمحلی میکنیم به خودمون دیگه اشتباه
خودتون بیمحلی میکنیم به خودتون؟
آره دیگه مثلا مواد آدم که بیخیال میکنه قبل از اون آدم مواد نمیکشه اصلا فکرش درسته ولی لحظه ما خودمو میبندم
چی شد یه چند سال الان خیابونی؟
11 سال
چی شد
یه من خانمم فوته من اینترپول بودم اینترپول 28 سال سابقه کاری دارم گذرنامه بودم بعدا خانمم فوت کرد که بعد از مثلا اون وقت با هم خوب بود در بده از روانی مانند به قول من
دیوونه شد یا؟ واجه دیوونه خوبه ناراحت که
نمیشه؟ نه
والا همه ما ها دیوونه
ایم
من خودم دیوونه اینم میخوام بیامون خوبه کنم
خیابون یعنی بی بند باره خیابون یعنی مزه میخوام توهین واسه خودمون ولی واقعا یعنی بی آری خیابون یعنی هیچ فوت اسب پیشان ببندی ضرب مثلا از عرض میگه اسب پیشان ببندی هم رنگ نشه هم عادت میشه چهار ماهانی تو این کوچه حضرت عباسی نشستم که بچه ها آب دادم اون دادم بشه ولی نکشیدم بعد رو یه دیدم بازم افتادم دیگه یه باشه آدم میفته دیگه کسیفتر موجوده کل دنیا انسان ببین هر حیوان بمیره چهار روز بیش روز بعدش میکنده الان من بمیرم یه روز بمونه بوی کردی میترکن همه جاره بو میگیره اما چرا میگن دنیا نامرده دنیا وفا نداره چرا از دو تا چهار تا بکنیم الان جسایف واسه خیلی خانوما نشه اکثر خانوما بی وفا نشه از خانوما وفا ندارم دنیا هم وفا نداره الان خانوما بشنون تو برمیدارم دنبال میکنم ما رو از لحاظ زندگی آدم وقتی مجرده اون که بگه میاد ازدواج میکنه باید حرف بزرگترها رو گوش بکنه مثلا متاسفانه عقلمون که چه میمونه خب مثلا پدر مادر میگه یا تحقیق کرده یا میشناس پدر اینو نگی میگه نه مهری های آنتینانی پیلا
بدترین خاطری که داشتی خیابون چی میگه؟
بدترین خاطر اینه که نمیتونم محله خودم برم باورت نمیشه بعضی ها را میبینم اصلا خطالت میگم زمین آب باز بشه برم زمین آقا من میگن کارگر کار میکنه کارگر کار میکنه اجرتش و عرقش خوش نشده بذار کف دستش خب ما شما رو کارگر حساب نمیکنه شما رو سربر خودمون رفیق خودمون حساب میکنه فرشته نجات حساب میکنه
همه میگن باید زندگی کرد اما من معتقدم باید زندگی رو ساخت نه فقط برای خودت برای اونایی که امیدشون بعد خدا توی
تا شرکت داشتم من. شرکت پخش داشتم همه چیز داشتم 39 تا کارگر داشتم 4 تا وانت داشتم
سیمیلات چی؟ بلند باشی یا روشو بگیرم؟
روشو بگیر نکاش بمونه
آه یعنی بمونه یه بلندیه
بله
خب اون آب خوریه
بله بله
چش
ببخش
داد سری ببخش
من مذر میخوام اینجوری گذارم خدا شکرت ممنونم
خدا به خدا ایمان داری؟
یه چیزی بگنم این اعتقاد منو به خدا خیلی نزدیک خدا رو دوست داشتم خیلی اعتقاد اینه که خیلی منو به خدا نزدیک کرد یه حسنی که این اعتقاد واسه من داشت میگم خدا رو خیلی قبول دارم داشتم خواهم دارم ولی این اعتقاد خیلی منو به خدا یه چیزایی از خدا دیدم که ممکن بگم باورتون نشه من ترمینال خاورم بودم خب ترمینال خاورم چند سال بود اون زمستان سختی بود یه برف سنگین باری اونجا بودم خوابیده بودم خوابم برده بود عالم خماری و نشکی دیگه بلند شدم دم اونگه گرستم اونگه گرستم نگو نپر با خدا خودم بودم خدا چرا بد جوری گرستم پولم ندارم چیکار برو کنم بلند شدم به طرف نبرد پول اول دوم سوم هست یعنم به پول دوم سوم نزی یه پارچه بزرگت اسمش یادم رفته به علی ولی الله سکن از اینجا تا جلوی کی چیزه شما کله پشت شما چقدر فاته آدم اینجا بایسته اونجا نگاه کنید از خدا چیزی بخواد یا یعنی این نگاه میکردم یه چیز که تلفنم بود میکردم خدا گرسنگی دارم میکردم بلا به علی ولی الله به جدم زهرا به ناموس دخترم یا یعنی دیدم سه تا چیز ظرف غذا خورید یه بار مستر خوب از این سفیدا اونجی قشن بغل همه اصلا من موندم سیلی زدم به سوی کتون خواب میبینم رفتم ورداشم تو اون چله تو زمستون علی ولی الله توده کبابا بخار میکردن خب بعداشم گرونش خودم چیزی من دیگه خود چیز گامبون دیگر وزم ازم میکنم خب یک یه دونه رو خودم سیر شدم تعجب کردم گفتم خب این به قول من ما به قول من بینوایان را روزی خدا روزی هوایی میدهد گفتم حتما از اونجا
بینوایان را
روزی هوایی میدهد مثلا از هوا میاد روزی ما مثلا خدا خودش میده گفتم این برکت باشه سیر شدم دیگه بعدا گفتم رسول تو خودت یه شکم دارم اصلا اینجا غذا میدن منو بکشم دوتا غذا نمیگیرن یه دونه میگیرن نمیگن زیاد بگیم میگم بابا من یه شکم دارم ده تا شکم دارم بده اونم که نیاز داره به اون برسه من چیزی هم گفتم خب دوتا رو اول شیطان گولنزه گفتم دوتا رو با خودم ببرم خب بعدم گفتم خب تو یه شکم داری الان سی شد بذار یکی دیگه بود گذاشتم رو اون چیز پیشخون باد تلفن هست گذاشتم اونجا را افتادم برگشتم دیدم غذا ها نیست دوتا غذا هستم آدم هم ندیدم مثلا به حکمت خدا بکن خیلی من با خیلی نزدیک شده ممنونم از خدا واقعا خیلی نزدیک صفتی که داشت این معتادی واسه من من خیلی به خدا نزدیک کرد خیلی
بینوایان را خدا از هوا روزی میده یعنی روزی بنده هایی که دلشون پاک و دستشون به خطا نمیره رو هر جور شده خدا میرسونه
من کارم اصلا آر نمیدونم اصلا به خودم کار میکنه با عزت من با پول حلال اصلا به من بگو برو فاضلاب داره به حقوق بدم من کار شن اصلا کار میکنم نگم آی من چون 28 سال پشت میزی بودم فرام نه نه اونا حرفه واسه خالمه دست تنه
سیمیلات همه رو نگاه کن ببین آقا خوبه
خوبه خوبه
خوبه
خوبه خوبه دست تنه
حل چشات
نیست ممنون
آقا حل چشات
دست تنه کن شب آقابت بخیر به شرط تاته هیچ موقع غم نبینید چکنم چکنم نیافتید انشاءالله
قشنگ بود حرفا شدم و یاد بهار مینداخت با آدم امید میداد درست مثل وقتی که چوب خشکی سبز میشه و جوونه میزنه من ماهاشو کوتاه کردم و اون با حرفاش دلمو صاف با اینکه پول نداشتم اما حرفای ارزشمندی میزد برای همین حس کردم نه اون به من که من به اون بده کنم
ببخشین آقا اجازه دارم موهاتون رو کوتاه کنم
لباس پوستش رو اذیت میکنه اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه درینی ها یه پودر خوب بگیر
اینم پودر ماشین لباس شویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاک کنندگی بالا
هوم کر نهایت پاکیزگی
ساعت 3 بعد از ظهر اینجا تهران، شبکه رادیویی جوان.